about one of the divisions in the order to study Shaydana. سخن رانی دانشمند محترم جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه تحت عنوان اقبال مسلح قرن اخیر در سالروز فرهنگ اقبال لاهوری
بسم الله الرحمن الرحیم. این برنامه بسیار با ارزش و نیازمندی که به اتصال مؤسسه تحقیقی و تبلیغی استاد در اینجا برگزار شد، شاید برای اولین بار باشه که ما در دوره جدید در سطح جهانی فکر اسلامی و بینش انسانی و بین‌المللی اسلامی یک کار علمی و تحقیقی و منطقی می کنیم. به این خود نشانه احساسی است که محمد اقبال مظهر این احساس در عصر ما احساس این است که اسلام پس از این دوره وجود و توقف است که در چارچوب‌های قومی و محلی و دینی خود راسخ شده بود و وقتی می‌گوییم اسلام مقصود مسلمین و جامعه اسلامی و بینش جهانی و جهانبینی اسلام فراموش شده بود و وحدتی که اسلام بنیانگذارش بود بر اساس یک طرز تفکر خاصی که در هیچ قومیت خاصی و سرزمین خاصی محدود نمی‌شود، اما فراموش شده بود و متاسفانه مسلمین به دوره تجزیه و در خود فرو رفتن و در چارچوب‌های مخلوطی از سنت و تاریخ و مذهب و عناصر مخلوطی از مذاهب گوناگون و من جمله عقایدی قاعدتا و غالبا مسخ شده از اسلام مستور و محبوس مانده بوده. این برنامه نشان می‌دهد که روشنفکران جامعه اسلامی به خصوص در ایران به مرحله می رسیدند که چارچوب‌های محدودی را که زمان بر گرد پیکر بزرگ انسانی و فکری خود اونها کشیده بود شکستند و باز کوششی می زدند تا این اندامی را که زمان و قدباران زمان تجزیه کرده بودند و متلاشی کرده بودند به هم پیوند بخورد و اون وحدت کلی و اون کلی اسلامی که جز در اون کلیت هرگز اسلام نمیتواند به صورت زنده تجسم پیدا کند تجدید بنا میکند. به این تجدید بنا درست اصطلاحی است که محمد اقبال در اثر بزرگش به نام تجدید بنای طرز تفکر اسلامی ما عنوان میکند و من امیدوار هستم که این آغاز یک دوره جدیدی در تحقیقات اسلامی و در کوشش‌های معنوی و فکری و علمی اسلام شناسی ما باشد و ما شاهد برنامه‌های دقیق‌تر و کامل‌تر و سودمندتر از این باشیم و بالاخص من آرزو می‌کنم که به زودی و بیشتر آرزو میکنم که فوری‌تر از همه چنین جلسه‌ای و چنین برنامه‌ای و بلکه کامل‌تر برای بنیان‌گذار این روح جدیدی که در کالبد نیم‌مرده مسلمین جهان دمید به جمال افغانی، کسی که هنوز کسی که هنوز اندیشه‌های مشکوک و دست‌های آلوده حتی از سایه‌اش می‌ترسند، حتی هنوز خاطره‌اش را بمباران می‌کنند. برای چنین مردی چنین برنامه‌ای داشته باشیم و هفته‌ای را بنشینیم و درباره این مرد و اثرش نه تنها بر روی جامعه ایرانی و اسلامی بلکه بر روی همه ملت‌های در زنجیر و به قول فرانس فانون بر روی همه انسان‌های مغذوب زمین اثر گذاشته است بشناسیم و نه تنها از او تجلیل کنیم بلکه شناختن مردانی مانند جمال و مانند اقبال شناختن شخصیت نیست، شناختن یک مکتب و شناختن یک ایدئولوژی و شناختن شرایط و اوضاع و احوال خود ما هست. اقبال عنوان یک سطح است و ما با شناختن اقبال یا جمال ما وارد متنی میشویم که عنوانش این شخصیت ها هستند و متن از خود ما، اندیشه ما، دردها و آرزوهای ما، مشکلات و راه‌حل‌های ما. این از که شناختن ترجمه، شناختن اقبال، شناختن اسلام و شناختن مسلمانان و شناختن زمان و شناختن آینده. البته در این وضعی که من هستم، یعنی آخرین برنامه و آخرین قسمت برنامه قرار گرفتم و پیش از من اساتید من و دانشمندان بزرگ و کسانی که تخصص بیشتر و تبحر بیشتر و خصوص آشنایی بیشتر با شخص اقبال و اندیشه های مرد بزرگ داشتن در اینجا سخن گفتن و بنابراین برای من قاعدتا چیزی نمیماند و این برخلاف یک اصولی است که در هنر هست و هنر یک مبنایی است که آثار مختلف فعلها و حرکتهای مختلفی که یک برنامه کلی یک داستان میسازه باید به میزانی که پیاپی همیات قدیتر باشه برای اینکه کسانی که در آخرین برنامه یا در اواخر برنامه میان باید کسانی باشن که توی ساده بیشتر داشته باشن ولی متاسفانه برعکس این برنامه ریزی شده به خاطر اینه که من نبودم در اینجا و برنامه در این حال متاسفانه و متاسفانه نفرد باشه ولی من کوشش میکنم که در زمینه ای که زمینه تخصص و تبحر من نیز وارد نشدم مثل همیشه و از زبان یک اقبال شناس و یک شناس داننده اندیشه اقبال در اینجا صحبت نکنم که هم اون که باید گفته شده و هم من اون که را باید نمیتونم بگم. من به عنوان یک فردی از هزاران فردی که در این مملکت و در این قسمتی از زمان و از زمین ایستاده‌اند و به سرنوشت خودشان و به آینده‌شان و به وضع موجود جهان و وضعیت خودشان می‌اندیشند و ناچار در جستجوی راه حلی و راه نجاتی هستن از زبان کمین کسانی سخن میگویم که خودم از اونها هستم و میخوام عرض کنم به همدردان خودم که اقبال یک علامتی در این سرزمین بایر و در این کبیر آشوبنده و کوفنده زمان ما یک اندیشمند به هر مکتبی و به هر مذهبی رو می کند و به هر راه حلی و به هر فکر و طرحی اقبال می کند ایراد نمی کند و اگر راه حلی درستی هم باشه و به نتیجه مطلوبی هم برسه باز کفایت همه دردها و نیازهای او را نمی کند. زیرا من نوعی به عنوان یک نسلی در روزگار کنونی تنها در چارچوب مملکت خودم، جامعه خودم و تاریخ خودم زندگی نمی کنم. من از یک سو وابسته به قرن بیستم هستم، در این حال که من در قرن بیستم زندگی نمی کنم، اما دردها و مشکلات و جریانهای قرن بیستم در روی من و اندیشه و احساس من تأثیر داره. از یک سو در برابر این پول عظیم صنعت و علم و زور و تکامل و فساد به نام تمدن غربی ایستادم و باید وضع خودم را در برابر این عظمت و در برابر این همه رنگارنگی و این همه جلوه های خیره کننده خوب و بد در همه آمیخته تعیین کنم. و از طرف یک انسانی هستم در این طبیعت و در این جهان بزرگ باید بدانم به نام موجود انسانی که کارن هستم، چجور باید زندگی کنم و سرنوشت من و سرگذشت من چه بوده، سرشت من چه بوده، انسان رسالت هستی، برای چه آمده و برای چه باید زندگی کنم و معنی آفرینش و روح و تدبیری که بر آفرینش تسلط دارد چی هست یا نیست و به چه چیز مقتدر باشم و مبنای دینش من در برابر زندگی و در برابر هستی و در برابر خودم چه باید باشد. باشدی با دسته به یک منطقه ای از زمین هستم به نام شرق، با گذشتش و حالش و آینده که هر سه تأمل انگیز و هر سه وسوسه انگیز و هر سه دردآور است و همچنین وابسته به یک جامعه ای امتی به نام امت اسلامی هستم که سرنوشتم و سرگذشتم و احساسم و تربیتم با این امت پیوند دارد و این امت در وضعی هست و از عواملی رنج می‌برد که من نمی‌توانم در برابرش بی‌مسئولیت بمانم و می‌بینید که دردهای فلسفی، این دردهایی که من به عنوان یک متفکر در قرن بیستم نمی‌دونم در چه مبنای فکری احساسم را بنا کنم و بر اساس چه ایدئولوژی جهان را ببینم و به چه چیز معتقد باشم، این دردهای فلسفی. ادیان در وضع خاصی هستند که اگر خود را با بینش کنونی رنجها و پریشانیها که امروز انسان تطبیق ندهند و جواب و پاسخ درستی ندهند، از جامعه امروز بشری فاصله گرفتند، سنانکه فاصله میگیرند. علم مدعی پاسخگویی به وضعی رسیده است که ایمان دانشمندان به دانش امروز متزلزل است و فلسفه بعد از 3000 سال تاریخ مدون است امروز به توشی و به عبس رسیده است و به پریشانی و به هیچ. این پریشانی های من است در این هستی به عنوان یک موجود انسانی در این عالم، در این طبیعت. نمیدونم به چی معتقد باشم، نمیدونم باید به چیز معتقد نباشم، راه حل کدام است، حقیقت کلی چی و سرنوشت طبیعت چی هست یا نیست. و از طرفی همه پریشانی هایی که بشر قرن بیستم دارد و تمدن کنونی انسان دارد در سنن شرقی از این تمدن استفاده نمی کنند و من شرقی بی بهره هستم از مواهب تمدن جدید، اما از همه فسادها و رنجها و بدبختیها و بیماریهاش برخوردارم. هنوز ما تکنوکراسی نرسیدیم، به دوره بوروکراسی نرسیدیم، به دوره ماشینیست نرسیدیم، به دوره کابیتالیست نرسیدیم، اما همه پریشانی ها، همه رنج ها و بیماری های خاص این دوره را که در قرب هست اکنون در تمام وجودمون و تمام احساسمون احساس میکنیم. و از طرفی در همون حال که من در این قرن بیستم، من شرقی که در یک قرن گذشته زندگی میکنم، به واقع اما همه پریشانی ها و درد های خاص قرن بیستم رو در خودم احساس میکنم. درد ها و پریشانی های جامعه بدوی عقب مونده را امثال گرسنگی، امثال جهل و امثال بدبختی باید احساس کنم. یعنی ایستادم در میان دو دوره ای که همه رنج های متناقض این دو دوره را در خود میابم. من مانند انسان بدوی از عقب موندگی و از انحطاط و از ضعف مادی باید رنج ببرم و هم مانند یک انسان وابسته به دوره ماشین و قدرت و صنعت و علم باید از پریشان اندیشی، از سیاهی فکری و از فرد پرستی و از همه انحطاط ها و انحراف ها و فساد های خاص قرن بیستم باید رنج ببرم. من چه کنم؟ به این سوال ها چیست که پاسخ بدم؟ من در این حال که به عنوان بزرگترین بنیانگذار نهضت اسلامی به جناب را بی‌تردید معرفی می‌کنم که معتقدم ولی نهضت عظیم و سازنده و آغاز کننده سید جمال در مسیر تکاملیش به اقبال رسیده است و اقبال با وجود خودش به تمام این پرسش‌های من میتواند پاسخ بدهد. اقبال سخنی را که در آخر سخنانم باید میگفتم در آغاز دیدم که الان با یکی از دوستان صحبت میکردم که وقتی من به اقبال میاندیشم یک حیگونه ای را میبینم، یک انسانی را بر گونه علی، درست بر اساس همین ابعاد و همون خصوصیات اما در اندازه های کمی و کیفی بشری قرن بیستم. اون الگو چرا؟ زیرا علی کسی که هم تجسم انسانی مکتب چند بعدی اسلامی و هم علی کسی است که با وجود خودش و همه دردها و نیازها و همه احتیاجهای چند گونه بشری در همه دوره‌ها پاسخ می‌دهد با وجود خودش. اما این علی یعنی این اسلام در طول تاریخ در اثر عوامل گوناگونی که فعلا فرصت تصحیحش نیست تجزیه شد. اسلام از بین نرفت، علی از بین نرفته، مکتب اسلام از بین نرفته. اون که مکتب اسلام را از اون شور و حرارت و سازندگی انداخته متلاشی شدن پیکره اسلامی. اسلام برای اولین بار مکتبی در تاریخ بود که احساس مذهبی و قدرت معجز آسای مذهب را که همواره در درونگرایی و ذهنیت فرد تجسم داشت و به تصفیه نفس و به ساختن انسانهای متعالی می‌پرداخت، این قدرت را، این قدرت معنوی روحی درونی فرد گرایی را در مسیر ساختمان جامعه بشری و رهبری عینی و این جهانی اجتماع انسان به کار گرفت. رهبری نه رهبری اخلاقی را بدهیم دست مسیح و رهبری سیاسی را دست قیصر، و زندگی نه زندگی اخروی را بر مبنای دین بنا کنیم و زندگی دنیوی را بر مبنای تعقل خودمون، و انسان را نه برونگراییش را با عشق و ایمان و عرفان و برونگراییش را با مادیت بی توجیه و بی زیر بنای جهانی، بلکه یک وقت توحید آباده شد. و چنانکه گفتم توحید تنها در حصار فلسفی کلامی خود است که در تاریخ همیشه وجود داشته در اسلام محصور نیست. توحید به معنای وحدت خدا انعکاسات این جهانی و مادی و انسانی به معنای بنای وحدت بشری و همچنین بنای وحدت طبقات انسانی و همچنین به معنای بنای یک وحدت عام در هستی که در آن انسان در مسیر طبیعت تکامل پیدا می کند. این به معنای توحید اسلامی و این زیربنای نه تنها فلسفی بلکه زیربنای جامعه شناسی و انسان شناسی و اجتماع شناسی و زندگی شناسی بشری در این دین. علی و همه از شخصیت‌های بزرگ تربیت شده نا به دست پیغمبر و مکتب اسلام چنینه. اینها شخصیت‌های دو بعدی هستند. شخصیتی که به همان میزان درست مثل علی مردی که در حالات و جذبه های درونی است یک روح فارغ از هستی را بیاد می آورد و در معراج های معنوی است راه های آسمان را از راه های زمین بهتر می شناسد. چنین روحی صد تا صد آب ندارد که در نقطه دیردست از جامعه اسلامی یک انسانی گرسنه به خواب را یک روحی که در برابر مسئله گرسنگی در جامعه نه گرسنگی جامعه گرسنگی یک فرد در یک نقطه از زمین اینقدر حساسه درست مثل یک سیاست مدار مادی که جز به اصالت نان نمی اندیشد. از اون بعد دیگر است یک حکیم سوخته خلوت و سکوت و درون است که گویی به همه عالم نمی اندیشد. این مرد شمشیر و سخن و اندیشه و مردی که از شمشیرش مرگ میبارد و از زبانش رعد، این مرد یک الگوی انسانی و این اصحاب الگوها و نمونه های انسانی هست که پیغمبر و مکتبش به تاریخ بشر و به انسان و امت اسلامی نشان میدهد که این چنین خود را بسازید. یکی از معانی امام این یعنی الگوی متعالی انسان نمونه. این علی و این اسلام موند اما تجزیه شده، درست مثل این که من بمانم اما دستم به یک جا قد کنم و ببرم پامه یک جایی دیگه، سرم یک جایی دیگه، کسم جایی دیگه. من به تمام مجموعم هستم، از میان نرفتم و حتی تزلیل می شدم، تقضیفم ممکن است بکنم اما زندگی و حرکت نمیتونم داشته باشم و نمیتونم بدم دیگران. اون بعد ارسانی علی به عنوان یک تصرف بسیار زلال و متعالی و عمیق و یک ارسان بسیار پخته و لطیف انسانی با تاریخ اسلام روش کسی استفاده هست کار نداریم، هر مکتبی که استفاده داریم. اما فقط این بود، اون بود قهرمانی به صورت تجسم و تجلی و سمبول یک قصد دیگه از جامعه گروه هیگه صداب نباش روز کرد. بود حکمت و علم و قرآن شناسی به صورت یک منبع و یک سرچشمه علم و تفسیر و شناخت اسلام و حدیث روز کرد و بعد اندیشه است به عنوان یک مظهر تفکر و سخن و علم روز کرد و بعد سیاسی این بود روز مرد. علی موند اما تکه تکه، اسلام موند اما تجزیه شده. این است که می‌بینیم قرآن وجود دارد و میبینیم شخصیت های برجسته تربیت شده این اکثر اسلام وجود دارن، اما هر کدام از یک دید نگریسته میکنن و تجدید ساختمان، یعنی باز بگردیم و بجونیم و در فرهنگ خودمان و در همه معانی و معارفی که موجود است و در میان اسنا تاریخ و شرح احوال و عوامل و عناصر شناخت این فکر و این شخصیت ها بگردیم و عناصر اساسی را بجونیم و ابعاد اصیل انسان نمونه را که در شخصیت های تربیت شده به صورت واقعی و عینی هستند، نه به صورت سمبل و مثال و اساسی و قهرمان های افسانه ای، اینها را بجونیم، بشناسیم، تجدید بنا بکنیم، یعنی باز انسان نمونه بسازیم و باز مکتب تعلیم یافته و تدوین شده را دو مرتبه تجدید کنیم. زیرا اگر یک اندیشه، یک روح در کالبد کلی و در یک کل واقعی وجود دارد، اما اگر عناصر را از آن تجزیه کنیم تأثیرش نابود می‌شود، ولو هر چه تجزیه بیشتری بکنیم نسبت به این عناصر جدا جدا و اعضا و اندام‌های جدا افتاده و حتی این اندام‌های جدا افتاده را رشد تکامل هم بدهیم، اون روح از بین رفته، روح در تجدید کلی این اندام پدید میاد. ما وقتی میتوانیم اسلام کنونی را که به ما تحرک نمیدهد بلکه به ما آرامش و قناعت و صبر به معنای قناعت و صبری که خودمون میگیم، نه اونا گفتن به ما که اصلا به معنی متناقض با همه و به معنی ناامیدی از اون چه هست و بدبینی نسبت به زندگی و جامعه و اسلام و همه امیدها را به بعد از مرگ موکول کردن به نام متدین بودن، خیر این روز به صورت اولیش در میاد که از وحشیگری انسان را در ظرف کمتر از یک رو قرن به صورت سازنده تمدن، سازنده تاریخ تازهی در عالم و مست کننده مسیر تاریخی که می آمد و جب تاریخی که آغاز شده بود و ادامه داشت در می آمد. که می کنه این مکتب یک جنده ببین جناده نیمه وحشی عرب بی سواری که از دنیا نه تنها خبر داره، از مملکت خودش خبر نداره، به صورت ابوذر غفاری در بیاره که امروز این چهره زنده و نو است و الهام بخش حرکت و الهام بخش سعادت بشری میتواند باشد در بیاره. که وقتی که این کالبد را، این اندام تزیه شده را در طول تاریخ سیاه قرون وسطایی اسلامی تعلیق کنیم، تجدید بنا بکنیم تا این روح بهش برگرده و باز و باز این ماده تقدیری تبدیل بشود به اون روح القدسی که همچون سور اسرافیل در قرن هفتم و جامعه مرده دمید و اون همه حرکات بالاوری و زندگی و اون همه قدرت که در دنیا وجود دارد. این تجدید حیات به صورت تجدید بنای عناصر انسانی دور از همه و خاکیده از هم در قرن بیستم در یک اندام دیگری تجلی کرد به اون محمد اقبال. محمد اقبال نه یک عارفی مثل غزالی و مثل محی الدین عربی و مثل مولوی که تنها و تنها به اون حالات ارثانی ماورایی بیندیشد و به اون تکامل فرد و تزکیه نفس و درون روشن فقط بسازد و از بیرون غافل بماند و نمانند ابو مسلم و شخصیت های مثل اون در تاریخ اسلام الى زمان ما حاضر که فقط مرد شمشیر و قدرت و جنگ باشند و اصلاح و تغییر و انقلاب در اندیشه و در روابط اجتماعی و تربیت بشری را با اعمال قدرت و زور و تسلط بر دشمن کافی بدانند و نه مانند سلسله احمد خان هندی که بپندارد که وضع جامعه اسلامی هر جور شد ولو در زیر تسلط نایب السلطنه انگلیس میتوان با یک تفسیر عالمانه امروزی و تعبیرات علمی منطقی قرن بیستمی از عقاید اسلامی و از آیات قرآنی میشود اسلام را احیا کرد؟ نه، مردی که در عین حال نمانند فرد علم را عامل کافی برای نجات بشری، تکامل بشری و رفع رنج‌های بشری بداند و نمانند فلاسفه‌ای که اقتصاد و تأمین نیازهای اقتصادی را تأمین همه نیازهای انسانی معرفی بکند و نمانند هموطنان خودش یعنی تاریخ هند صفای باطن و رسیدن روح را از این زندگی سانساری و از این جلگونه سرمایی به نیروانا انجام رسالت بشری بپندارد و خیال کند که میتوان در جامعه ای که گرسنگی هست، دردگی هست، ضعف هست، ذلت هست، روحهای پاک متعالی و انسان تربیت شده و بشریت سعادتمند و حتی اخلاق مزکا نه اقبال با بودن خودت، نه با مکر خودت تنها، نه با اندیشه ها، با وجود خودت، با بودن خودت نشان میدهد که اندیشه ای که با آن وابسته است یعنی اسلام و عنوان میکند اسلام را، اندیشه ایست که در این حال یک دلی به آدمی میدهد که به قول خودش زیباترین حالات زندگی را در شوق‌ها و در تأمل‌های کشیده‌دم و شوق‌دار می‌بیند. درست یک عارف بزرگ با یک روح زلال فارغ از ماده و در این حال مردی که به علم و به پیشرفت فکری و به پیشرفت تعقل بشری در زمان ما به دیده احترام و عظمت نگاه می کند. اشواق و احساسی که تحقیر عقل و تحقیر علم و تحقیر پیشرفت علمی باشد نیست و علم خوشی که تنها در حصار کشف روابط طبیده ها و نموده های مادی و استخدام قدرت های طبیعی برای زندگی مادی باشه باز نیست، بلکه لگروهی که در این حال نه تنها ممتاز میکنه به صورت ناجور که اون که بعضی ها کردن عرفان و علم را، فلسفه و عشق را با هم، بلکه در نگاه خودش، در بینش خودش به این جهان تحقل را، علم را با همون معنایی که امروز در جهان هست، نه با اون هدف، با همین معنا این علم را همدست و همراه و همگام عشق و احساس و الهام میداند و این دو را در جهت تکاملی روح بشری با هم همدست میخواهد و بزرگترین اعلام اقبال به بشریت این است که دلی مانند ایسا داشته باشند، اندیشهی مانند سقراط و دستی مانند دست قیصر، اما در یک انسان، در یک موجود بشری، بر اساس یک روح و برای رسیدن به یک هدف یعنی خود اقبال، مردی که هم بیداری سیاسی زمان در اوج خودش داشت، به طوری که فرقی او را فقط یک چهره سیاسی می‌دانند در قدر ایشون. و مردی که در اندیشیدن فلسفی و علمی به پایه‌ای است که امروز در قرن او را یک متفکر فیلسوفی در قرن بیستم می‌دانند، در ردیف بیکون یا در تاریخ اسلام در ردیف غزالی. و در این حال مردی که ما او را به عنوان یک مصلح جامعه اسلامی میدانیم و مینامیم که به وضع اجتماع و جامعه بشری و اسلامی و جامعه ای که خود درست زندگی میکنه و سرگرشت مملکتی که خودش جزئی از اون مملکت و از اون جامعه هست، نه تنها به صورت تفننی یا به صورت یک عالم، بلکه به صورت یک انسان متعهد و ملتزم نزاع میکنه و کار میکنه و تلاش میکنه. و در این حال عاشق مولوی هم هست. اما مرد بزرگ، مردی که یک دوری نشده، تجزیه نشده، مسلمانی که یک جنبه‌ای نیفتاده، یعنی مسلمان تمام، اگر هم به روحی یا اندیشه‌ای یا زیبایی یا حقیقتی عشق می‌ورزد، هیچ وقت در اون محض نمی‌شد. چنانکه ارباز نه تنها رفت و به عنوان یک فیلسوف برجسته در اروپا تجلی کرد و مکتب‌های فلسفی اروپا را شناخت و شناساند و همه اقرار کردند که یک فیلسوف قرن بیستم است، اما تسلیم غرب نشد و غرب را تسخیر کرد، نه که تسخیر غرب بشود. و با یک اندیشه انتقادی و یک قدرت انتقاد در قرن بیستم و در تمدن غربی در برابر مولوی که شیفته او و مرید او هم هست، تا جایی که باز با ابعاد اصیل دیگر یک روح اسلامی معایب نیست. اینجا میگه که زمانه با تو نسازد، یه سیستم که میگوشن زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز. اما این که چی زمانه با تو نسازد تو با زمانه کسی؟ گفتن این جهان موجم، یک موج، یک ساحل افتاده نیست، بودنش و وجودش در حرکت کردنه. زمان رو عوض باید بکنه، نه تأثیر یک تقدیر عرفانی که در آن انسان هیچ است، بلکه تقدیر انسانی کمین است که انسان در اونجا همه چیز است، یعنی سرنوشتش محصول دست خودشه. یعنی انسان در این حال، در این حال که برای رنجهای جامعه خودش راه حل داره و آستین رو بالا زده، انسانی است که اندیشه قرن بیستمی را شناخته است و مال زمان بیستم قرن بیستمی از اون مرتجاها و تهنهایی که باید بدون این که بشناسن با حس نوره با تمدن جدید با قبل همینجور علکی از یک کنار دشمنی نمی کنن، چنان که مثل اونهایی هم که بدون این که جرأت انتخاب و انتقاد داشته باشن محو و مقلد اون شدن نیست. و از طریقی علم را که استخدام می کنن باز هم عدم کفایت و نقصان علم را برای تکافوی همه نیازهای معنوی و همه مقتضیات تکامل بشری احساس میکنه و برای تکمیلش باز راه حل داره. در حال اقبال آدمی است که یک جهانبینی داره و بر اساس این جهانبینی و تفسیر روحانی فلسفی که از عالم میدهد و از آدم مکتب اجتماعی خودش رو بنا کرده و بر اساس فرهنگ و تاریخی که بهش متصل اصلاح و رفرم و تغییر و انقلاب فکری را در دنیا بنا نهاده است و همچنین به عنوان یک اندیشمند هم سی برده است که چشم خشک علم چند که فرانسیس بیکون گفت چشمی نیست که همه حقیقت را در عالم بیابد و همچنین احساس می کرد که یک دل سوخته شیدای عاشق تنها با ریاضت و تصفیه نفس، نفس و تصفیه نفس به جایی نمیرسد که انسان وابسته به جامعه و وابسته به زندگی و ماده است و نمیتواند تنهایی خودش را در ببرد. این است که همونطور که همه آرزو میکردیم و آرزو میکنیم که ما یک مشتری داشته باشیم که هم نیاز فلسفی ما را در این دنیایی که هم مذهبها و هم فلسفه‌ها بشر امروز و اندیشه امروز را نمیتوانند پاسخ داد داشته باشیم و هم انسانی که متفکری که جهان امروز و تمدن و فرهنگ جدید دنیا را بشناسد و از طرفی با خود ما و مایه های غنی فرهنگی ما بیگانه نباشد و همچنین انسانی که با فرهنگ و تمام سرمایه های معنوی و مذهبی ما آشنا باشد اما با زمان بیگانه نباشد و در قرن چهارم زندگی نکند و همچنین انسانی که بتواند بیاندیشد اندیشه دقیق علمی داشته باشه و در اوج فکر کنه اما نسبت به رنج من و گرسنگی من و اسارت من و بدبختی امت او خودش غافل نماند و انسانی که اگر باز به رنجهای عینی و مادی بشری رو میکند و به پریشانی ها و بدبختی های فعلی جامعه بشری یا جامعه خودش می اندیشد باز از ایدئال انسانی و از معنی کلی بشر و از رسالت جاوید انسان در تاریخ غافل نماند و انسان را تمام ایدئال های انسانی را در مرحله مصرف مادی پایین نیاورد. همه اون چرا در این زمینه های دینمون میخواستیم در اقبال میتواندید در اقبال تنها کاری که کرده از توانسته است به این بزرگترین موفقیت اقبال عنوان یک مسلمان در جامعه اسلامی در قرن بیستم توانسته است بر اساس همه شناخت هایی که دارد بر اساس فرهنگ غنی جدید و قدیمی که دارد خود را بر اساس الگویی که مکتب اعتقادی او یعنی اسلام داده است بسازد. این بزرگترین موفقیت اقبال و این بزرگترین عظمت او در قبلی کنند. نمیگویم شخصیت کامل است، هرگز نمیگویم یک شخصیت سمبول است، نه، شخصیتی که پس از متلاشی شدن شخصیت کامل فکری اسلامی و شخصیت کامل شخصیت‌های اسلامی دو مرتبه در قرن بیستم تجدید بنا شدن. این تجدید بنا شدن آغاز کاریست که ما به عنوان روشنفکران مسلمان بزرگترین مسئولیت را در ساختمان خویش و همچنین در ساختمان جامعه‌مون باید احساس کنیم. به عنوان کسی که این راه را آغاز کرد که جمال بیدار کرد این خطه عظیم و بزرگ چندین قرن را آگاه کرد که چگونه‌ای و چگونه بوده‌ای و اقبال پس از این نهضت برای اولین بار نخستین میوه را داد از فکری که و بعضی که تو جمال در این امت خواهیم و این نخستین میوه برای ما یک عبرت بزرگ، یک سرمست بزرگ و بسیار شورانگیز است. ما به عنوان شرقی، به عنوان وابسته به این نقطه از زمین و به عنوان مسلمان و به عنوان وابسته به این تاریخ و به عنوان انسانی در برابر طبیعت و به عنوان انسانی در برابر فرد، اما این اصلاح این که مصلح است اقبال یعنی چه؟ مصلح یعنی چه؟ آیا اصلاح کننده میتواند واقعا جامعه را از همه پریشانی ها و بند ها و بدبختی ها نجات بدهد یا نه؟ یا باید یک انقلاب ناگهانی شدید ریشه‌دار ایجاد شود در اندیشه در روابط اجتماعی. وقتی میگم اقبال یا ما میگوییم اقبال به عنوان مطلق، آقایانی که و خانمهایی که با این اصطلاح رایج در بین تحصیل کرده ها آشنا هستند، مقصود یک اصطلاحی نیست در برابر کلمه انقلاب. معمولا وقتی میگیم اصلاح به معنای اِوولوشن، یعنی تحول، تحول کم‌کم اندک تدریجی، و وقتی میگیم انقلاب یعنی یک تحول ناگهانی، یک فرو ریختن همه چیز، ضد بنا کردن همه چیز. اساس این استوار است که میدانم امکان اصلاح فرد نیست، چند فضل است. من میتونم یک جور زندگی تدوین بگوهم که اصولا از زمان و از جامعه اثر نپذیرم و بعد اصلاح بشم. من نسبت به این جور اصلاح البته تردید دارم که چگونه امکان دارد انسان زندگی کند و از محیط اثر نپذیرد. این به تردید دارم و گذشته از این در فرض اقرار بکنم این چند فرد ممتاز اصلاح شده ما میتوانیم در جامعه فاسد داشته باشیم، میتوانیم، اما امکان ندارد. کسی زمان فاسده، روابط اجتماعی فاسده، فرهنگ و تربیت و مسیر حرکت روحی جامعه‌ای و زمانی رو به فساد. امکان این باشد که امیدوار بتوان بود که انسانهای صالح داشته باشیم، چنین چیزی ممکن نیست. اگر فردی بتواند خود را در ببرد ولو هم موفق شود و ولو هم خودش را واقعا در برده باشه و انسان صالح هم باشه، بزرگترین خطا و بزرگترین خیانت بشاید مرتکب شده، برای که رسالت او و بزرگترین رسالت او پرداختن به اصلاح دیگران هم بوده و به اصلاح جامعه هم بوده، نکرده. به قیمت یک خیانت به دیگران نمیتوان به خود خدمت کرد. هرگز، هرگز ارزشی که اسلام به عنوان قرن ما و برای همه انسانهای متفکر منصف، نه تنها مسلمی، داره این است که قدرت عشق مذهبی و عرفانی شدیدی به که در درون انسانها بوده، این قدرت به آورده آورده برای تجدید و برای اصلاح روابط اجتماعی و برای این که رابطه فرد را با خدا به صورت رابطه جامعه بشری با خدا در آورده و اون نیروی عظیمی را که در مذهب نهفته است و اون نیرو انسانها را در همه دوره ها به فداکاری و به خودکشی و به خودسوزی و حتی به فرزند قربانی کردن وامی داشته، این قدرت را در محرابها و دیرها و صومعه‌ها به هدر نده، و بلکه برای زنده کردن جامعه بشر و برای تکامل دست جمعی نوع انسان و برای استقرار عدالت و استقرار حرکت و تکامل بشری استخدام کرد. اینه انسان بازگشت به فرد و پرداختن به سرنوشت خیشتن، بی اون که بیندیشیم به سرنوشت دیگران، در اسلام نیست. هرگز هم به تصدیق اندیشه ها و مکتبی که داریم و هم به تصدیق آدم هایی که داشتیم و به عنوان مظهر تربیت شدگان اسلامی در تاریخ نمودارن. در تمام مسلمین ما در قرن بیستم دارای این خصوصیت بودند، این اعتقاد اصیل و بدیهی داشتند، جز از بدیهیات اسلامی، از بدیهیات اسلامی، جز اصول مسلمه و جز چهره‌های مشخص این حقیقت اسلامی که همواره جامعه باید تغییر کند، جامعه باید اصلاح کند، فرد مسئولیتش اصلاح تعلیم و تربیت زمان است، مسئول رسالت اجتماعی و مسئولیت فردی او عبارت است از مسئولیتش در برابر دیگران. امر به معروف و نهی از منکر که به صورت مضحک امروز در آمده، یعنی هرچی که امروز در فرد به عنوان انسان و مسئولیت هنرمند و تعهد مطرح است، نه به عنوان نصیحت های خونه که دیویشه که تازه به حد هم بکنن و جوش هم بدن تازه چیزی نیست، و او هم بدون هیچ معنایی، بدون هیچ مقدمه علمی، بدون هیچ انسان تأثیری و بدون هیچ پذیرشی و بدون هیچ احتیاجی هستن به چنین نصیحتی. از معروف نهی از منکر نصیحت خونه که بیمزه بابا ها رو بچه ها نیست، یا مقدس ها رو غیر مقدس ها. امر معروف نهی از منکر یعنی رسالت فرد در سرنوشت جامعه بشری و سرنوشت اندیشه‌ای که با آن مقترن است. این همونه که امروز در فلسفه های اروپایی به نام مسئولیت و انسان مطرح است. این اصطلاح من متأسفانه فرصت ندارم که راجع به مسلحین قرن بیستم یکایک سخنی بگم. اگر یکایک که بخوام اینجا نام ببرم، فقط به نام بردن و شاید یادآوری از آثارشون زمانشون فقط اکتفا بشه و اون هم بی‌ارزش. اما مبانی و اصولی را که نهضت بیداری یا رنسانس به معنای واقعی کلمه، رنسانس اسلامی خیلی پرمعنی‌تره و با این اصطلاح از لحاظ لغت متناسب‌تر با رنسانس اروپایی. ما برای که معتقد هستیم و تاریخ هم نشان می‌دهد که اگر تجدید تولدی بکند این جامعه مرده، تجدید تولدی بکند مانند تولد درخشانی که در آغاز کرد، که در آغاز تولدش در آغاز تولدش اثر این زادن رو نگاه کنیم چجوری نشون میده. باشد نمیگه تا پیغمبر اسلام متولد شد کتاب ها چی شد، نمیدونم عرفان به نفس آمد، نمیدونم فلان خدای عشق و خدای علم نمیدونم به هیجان آمدن. نه، این رسالت این که ولادت نخستین اسلام رو نشون میده در این داستان، که آتشگاه ها و آتش های دروغین خاموش. آتش های دروغین چرا؟ برای که آتش ها مالی بود؟ آتش اهورامزدا نبود، آتش شاهزادگان اطراف ساسانی بود و آتش موبدان و روحانیون زربستی بود. این آتش ها خاموش شد، آتش هایی که همواره توده در آن می سوختن به نام اهورامزدا، اینا خاموش شد و کنگره قصر ساسانی بروی. یعنی این تولد معنایست که به تولد روح و یک عرفان جدید و یک احساس و اشراقی است که به خیلی خشتی که روی هم تجبنا شده از تاظره اسلامی که اسلام تسلیم و اسلام اینجور که امروز باز تحت تأثیر هرچی مد شده اعداد روشن فکرمون میخوان همون چیزی مد شده مد فکریه همون بکسران به اسلام. اسلام همزیستی مسالمت آمیز بین همه آدم ها و همه فکرها و همه وضعها نیست. اسلام مبارزه و جهاده، اسلام صلح نیست، اسلام جنگ حق و باطل از آدم تا بی نهایت. نهضتی که به نام نهضت مصلحان اخیر اسلامی در جامعه های اسلام از چین گرفته تا خلیج فارس و تا شمال افریقا از نیمه قرن 19 تا کنون به وجود آمد، این نهضت اصلاحی دارای خصوصیاتی است که من فقط فهرستوار خصوصیات می‌دهم. اولا جغرافیای افریقا و آسیا را جلوی خودتون داشتون، جغرافیای افریقا را بهتر میشناسید، برای اینکه انقلابات و نهضت‌های ضد استعماری و ضد غربی که در افریقا به وجود آمده میشناسید، فعلی‌تره، جز اقراره، همه میدونید. این جغرافیا را نگاه کنید، افریقا یک سلسله کشورهای اسلامی داره، یک سلسله کشورهای غیر اسلامی. اما همه افریقا به قول یک نویسنده فرانسوی یک اسب گرم. قیافه افریقا هم توی نقشه جغرافیا مثل اسب، مثل اسب، اسب زمین، قلب صافی زمین، همواره در آتش بیدار میسوزد، همواره در آتش بردگی در تاریخ و در آتش استعمار در زمان جدید میشود. در تاریخ افریقا تنها کشورهای اسلامی هستند که اتهام برده گرفتن دارند، اما اتهام برده دادن حتی یکی ندارند. هیچ وقت، هیچ وقت کسی از تونس، از الجزایر، از مراکش، از مصر، امثال اینا برده به جایی نمی‌برده. در دوره استعمار تمام افریقا به زور و به قدرت و یا به تزویر تسلیم استعمار، اما در خلاف افریقای مرکزی، افریقای غربی و شرقی که الان تازه متوجه میشن که کی استعمار آمد، به این سادگی وارد شدن استعمار غربی، به صورت اینکه یارو تاجر فرانسوی یا انگلیسی از این شیشه های رنگارنگ و میراث میبرد، شیشه های رنگی مصنوعی که تازه درست کرده بودن در اروپا، علم هنوز اونقدر پیشرفت نکرده بود که افریقا یا خودشون بود کنم بشنم، از این شیشه ها میبرد به این خوانین و رؤسای قبائل افریقا میراث، در جشنهایشون، در مراسمشون، در کاراش، و بعد شیشه رنگر میراث یک جله گوسفند در ازاد میگه تفنن زیاد اندیشه بدوی و تجنب بدوی مدرن با بدوی غیر مدرن دیگه فرق نداره، این باید تشکیل به باز خوردن تجنب پرستی جلش میدار جنگلش میدار قرارداد پاوچی رو امضا میکرد برای یک مسئول، یک حقوقداد فرانسوی در قرن 19 با شیر خوش اونجا مذهب درست کرد، دین با شیر خوش، دین شیر خوشی با شیر خوشی. علاوه از تازه شیر خوش درست شده بود در اروپا، این دیر عجب چیزیه برداشت رفت افریقا، گفت که مردم خداوند گرسنگی شما را دیده و بر فقر شما و گرسنگی شما رحمت آورده و بنده فرسته، بنده یک معجزه دارد، معجزه که معجزه انبیاء دیگه نیست که این آدم توی نشون، این معجزه خیلی معلوم اینا مستید، معانی و بیان و فکر اینا نداره، مخوری میفهمید آب که داریم که نام خداوند نیروی را دارد و فرمان دارد که آب را در افریقا برای این مردم گرسنه شیر بدهند، ما حالا هم کاریم کنیم برم هر کسی که باور نداره خودش آب بود بیرسن آب نیاری رو بگیم یک کمی دعا میکنیم به اینها در نگار همه میخورد اینه که گرد یه خوش میگه خوشید همه میخورد بخورد اینهم واقعا شیر و واقعا ایمان پیدا میکنیم. الان نیایش ها و دعاهای فراوان وجود داره در تجلیل از همین پیغمبری که رسالت شیر خوش بود و اون بعد از این که فوت کرد بعد گفت که اون نقطه اولا بعد میاد، بعد من که رفتم اون میاد یه از نمره استعمال بود دیگه، بعد جنرال دیگه من هم قاطع مصر قاطع شکلی هست، این جوان دیوم رو اینها با انبانه اون پیغمبری که موعود اون یارو شیر خشکی ها بوده و منتظر شخصم گرفتن و الان سرودهای فراوان در تزویل از غازگیوم به عنوان منجی وجود داره. یکی از دوستان من تزش را جلیل نمیشه راجب همی چی میشه تو تزش. اما ورود این امروزی که آدم های مثل نیره و مردان متفکران بزرگی مانند جموتنی آتا و مثل کادریاشون هم که اینا متوجه میشن که یه بیغای چیزی آمدن حالا هم متوجه میشن که اون موقع به قول این جموتنی آتا میده که وقت این مسیحی آمده ما زمین داشتیم اونا انجیل کتاب انجیل. اما حالا وقت خیلی فرق داره، اونا زمین دارن در افریقا ما انجیل. حالا مطمئن. اما از هزار هشتصد دوازده تا هزار نهصد شصت و سه نگاه کنیم کدام سال در شمال افریقا و در جامعه اسلامی شمشیر زمین گذاشتیم؟ کدام موقع؟ دهات شمال افریقا به صورت جنگ دائمی میان بنیانگذاران وفاداران نگاهبانان اصالت فرهنگ و ملیت و انسانیت و قومیت و استقلال اینها و هجوم همه جانبه علمی و جامعه شناسی و سیاسی و اقتصادی و نظامی فرانسه هوشیار متمدن برآمد. آخر فرانسه شکست خورد. دیگر چند سال بیش از یک قرن، 120 سال، چهار نسل، پنج نسل گذشت و آمد اینها فرانسه ای رفت. اعلام کردم که همونطور که رودخانه سن از وسط پاریس میگذره، مدیترانه هم از وسط فرانسه میگذره. برای که اون برای مدیترانه از گذاره تونه تو مراکشه، این برای فرانسه. بنابراین این دریای مدیترانه از وسط فرانسه میگذره، در افریقا وارد میشونیم یک مسئله تابلو میدونیم که مرز فرانسه میگذرن. هدف این بود که اینها چنان حل بشن در فرهنگ فرانسه که خودشون فرانسوی احساس بکنن. چرا استعمار حاضره که افریقایی بربر و عرب که همواره این نگاه رو تحقیر میکنه و همواره میکوبه و اونا رو میشه سهرهایی میناند، دلش میخواد اون فرانسوی بماند، دلش میخواد در ملیت خودش محض بکنه، جز نجاد برسر و آقا تلقی بکنه از بحاظ حقوقی، اما مسلمان او خودش احساس نکنه. برای که این بابا اگر خودش مسلمان احساس کرد یک مرتبه خودش متصل به هزار سال اندیشیدن و تمدن و فرهنگ و هنر و نبوغ و حماسه می‌یابد. این دیگه همیشه برای سوال شد. همواره هم یه احساس کردن مسلمی و همواره هم جنگ ضد استعمار وجود داشت به صورتهای مختلف، اما به صورتهای مختلف، به صورت پراکنده، با خداگاهی کم تا به تصدیق سه نفر از نویسندگان برجسته‌ای که تاریخ بیداری افریقای مسلمان نویسند. بیداری شمال افریقا از روزی، اگر یک روز خواسته باشیم به عنوان آغاز یک حرکت بنامیم، از روزی که اون میشه که محمد عبدال خارج که به شمال افریقا از نویسند دیگه رو چکار کرد؟ نگه نه نتیم داد، نه کار نظامی کرد، هیست دار نکرد. فقط آمد علمای شمال افریقا رو جمع کرد، علمایی که رسته بودن تو پوست اندیشه ها و دانش های متحجری که حرکت نداره، آگاهی به آدم نمیده، احساس مسئولیت بیشت نمیده، یک مقدار لفظی ها و مقالی های بودن به اینا داد. آقا از علمایی که در این حوزه های علمی که تفسیر قرآن رو به عنوان یک بدعت باید وارد حوزه اسلامی کرد، این حوزه اسلامی بوده. خب این نمیتونسته به این مبارزه دائمی علیه استعمار فرهنگ و استعمار هجوم همه ارزش‌های غربی برای حمله به نابودی همه ارزش‌های اسلامی پاسخ بگه. رقابت نیسته محمد عبدالخالق همه علما و همه فضلای علمی رو تلم کنه. میگن همه کار تو میگه کنید فقط حوزه های تفسیر قرآن و شما خوندن قرآن به مردم ره این سنت قرآن خوندن برای اولین بار در اواخر قرن 19 در اوائل قرن 20 شروع میشه اصلا توی جامعه های روشن فکر علمای اسلامی من قرآن برای استخارت بگید یا برای اصحاب بگید این قرآن باز رو این جامعه ها و این حوزه ها و این مدارس راکب و این درهای قرار گرفته مدارس یک مسئله خوشیده شد به طرف احساس کردن اندیشیدن زمان مسئولیت دیگه تکن کن حرفای تازه آمد مسئولیت های تازه آمد شعارهای تازه آمد جامعه علمای اسلامی بلا واسطه بعد از اون نهضت بازگشت به قرآن تصویر میشه به توصیه محمد عبدو که یکی از بیدار شدگان دانشمند و بزرگ و عمیق فریادی مثل جمال دانجا و بعد ستاره شمال افریقا یا ستاره مغرب به عنوان نخستر حزب سیاسی برای نجات افریقا علیه تسلط فرهنگی و اقتصادی و نظامی فرانسه آقایی که همون جبه بود که بعد به صورت احزاب و به صورت گروه های مختلف جمع ادامه داشت تا و بعد رها شدن جامعه های اسلامی در افریقا که آغاز بیداری و رهایی جامعه سیاه افریقایی می شود چرا در یک قاره این عده زودتر بیدار شدن و زودتر در برابر فرانسه و در برابر انگلیس ایستادن و دیرتر تحت تأثیر فرهنگ نیرومند و پرجلال و جبروت غرب قرار گرفتن و ایستادن برای اینکه یک زیربنای عظیم معنوی و فرهنگی داشتن و حفظش کردن و این زیربنای فرهنگی فرهنگ اسلامی که تنها فرهنگ عرفانی و معنوی و ادبی نیست یک فرهنگ سازنده نیرومند تحریک کننده فکر و روح و احساسی نمیشه آدم در برابر این فرهنگ مسئولیت اجتماعی احساس نکنه نه یا نباشه بهش این فرهنگ نشناسه و جوری بشناسه که اصلا ربط نباشه بهش این قیافت نگیره در جامعه های آسیایی در قرن 19 در ربع اول ربع سوم قرن 19 تمام جامعه های اسلامی یک چهار سه شورش به شکل‌های مختلف پخته و ناپخته علیه استعمار و تسلط سربه از طرف توده، از طرف مردم، از طرف علما در خود ایران رو نگاه کنید یکی از فتواهای کوچک که نگاه کن که رازی میداده همه میدونید و این فتوا باز تحت تأثیر نامی است جمالی که بهش بیدار باز میده که این مسئله تنباکو نیست این تنباکو نمیخوان دود کنن ما خود ما میخوان دود بدن کمپانی رژیم میخوان در تهران درستن که برج و دارو و اون دیوارهایی که دهنت ارزاره که نمیخواد که بگی تنباکو که بگی اینکه برج و دارو نداره که یه چیز دیگه سا احساس مسئولیت کردن بسته اعلام کرد که استعمار این دین و دنیا فیور در اسلام قابل تخصیص نیست و اصلا قابل تخصیص نیست از الان استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان هست ناصر دیشا و شازده کامران میرزا نایب السلطنه هست و قضی جنگ به فلانش میگه برو تنباکو بیار قلیون بیار کنیاره زنش چاق نمیتونه قلیون بیاره از در اندرون همه قلیون میکشیدن اون روزه همه برداشتن همه آمدن در یک روز زمین رو شکستن به عنوان اعلام با دستگی نسبی تفر جمع روشت جمع آیا نهضت مقاومت منفی این مرد بزرگ گاندی که بعد از این نهضت تحریم تنباکو هیچ کس نه جنگید نه کاری کرد فقط و فقط نکشیدن فقط مقاومت منفی بود که اولین بنیاد استعماری رو که به صورت صریح و روشن در اینجا داشتن بنا می‌کردن ریختن کن و دید استعمالی که هزاران میلیارد خرج کنه اینجا با این جامعه مسلمان با یک فتوا نابود میشه، نمیشه اینجا سرمایه گذاری کرد، نمیشه. وقتاً مادم که روشن فکر نبود مانه روشن فکر را ظهور نکرده بودیم یکی نیزم مرکم آنه میشه کسی باید میشه نبود. بعد از این نهضت تحریم تنباکو و مقاومت منفی علیه تومتانی رژیم که گاندی نهضت مقاومت منفی علیه منسوجات و ساله‌های انگلیسی در سراسر هند اعلام کنه و می‌بینیم که دست خالی می‌گیره و انگلستان در عود قدرتش این قاره زرقی به دایر زرقی. بعد از این دیداری های مشروطیت در اواخر قرن 19 اعلام عدالت خواهی‌ها در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 و این قبل از بزرگترین انقلابات در بهانه سیاسی روشن و مسلم تمام افریقا در نیمه دوم قرن 19 به صورت یک پارچه قیام های مسلح اسلامی در آمد بعد تاختن و حمله بردن به سپاه مسلح اروپایی همین. اما این شورش ها، این همه انقلابات و این بیداری دائمی این کشورها مرهون همکسانی که اسلام را علی رغم زمان و علی رغم تاریخ در قرن اخیر تجدید بنا کردن به همون اصلاح اقبال کردن، یعنی اندام های تیکه پارک به که پیش کنار ریخته بود و هی همون تیکه تیکه ها رو تزویر می کردن به تکامل می دادن، این به دو مرتبه از اول و مانند اول تدوین کردن در اندیشه ها و نشان دادن قیافه کامل این فکر و این انسانی را که می خواهد اسلام بسازد و این جامعه را. این اندیشمندان بود اولین جامعه ای و اولین ملتی که علی رغم ارزش‌های تمدن غرب و فضائل تمدن غرب ایستاد و مبارزه شروع کرد مسلمین بودن در قرن عظیم. این بعد از جنگ بین الملل دوم است که امروز از رهبران افریقا و از رهبران امریکای لاتین عده زیادی از دانشمندان بزرگ مثل انستوزر مثل فرانسمنان مثل امثال اینها اینها تاختن به این که تمدن غرب بزرگترین تمدن و تنها تمدن بشری نیست. ما هم فرهنگ داریم، فرهنگ های قومی هست، مذهب های قومی هست، ارزش های هنری قومی هست، اما تا اون موقع همه این ملت ها همه این ملت های بومی تاریخی قدیمی قانع شده بودن که بزرگترین تمدن درخشان و آخرین ارزش های انسانی بدون رقیب ارزش های و تمدن و فرهنگ غربی. مسلمان های اندیشمند و این علما اولین کسانی هستند که با یک روح انتقادی و همچنین با یک روح بدبینی و با اعلام خطر در برابر ایستاد و همچنین این اندیشه بزرگ بازگشت به خیش را که امروز باز امثال فانو و امثال امروزه در دنیا اعلام میکنند، این فکر امثال نیره امثال جموکنیتا امثال اقرام نکرونه، این ره بیش از 100 سال میگذره از اعلام بازگشت به خیش از طرف اندیشمندان اسلامی در برابر هجوم وحشتناک و نابود کننده همه غرب اقتصادی و نظامی را ما فرض میشناسیم و خطرناکتر چهره غرب و امپریالیسم فکریه. اون ریشه که میکنه اول فکر تعصب از بین میبره، اندیشه رو تغییر میده، طرز برداشت ما از دین تغییر میده، بعد دیگه اقتصادش و نظامش و نظامیش و همه میاد بسادیم. اگر اون امپریالیسم فرهنگی وجود نداشت راه باز نبود. چرا این ستاره مغرب و جامعه های علمای اسلامی شمال افریقا چرا شعارشون به اول بار الاسلام و دین ما، الاسلام و دین ما و العربیت و لسان ما انتخاب میکنن، برای که اونا در اون موقع احساس میکنن که فرانسه نیامده اونجا فقط مثلا اونجا برای که تمدن جدید بیاره، مصرف جدید بیاره، یا حتی مثلا منافع مادی مختصری ببره یا زیادی یا کمی، نه، آمده انسان مصرف بکنه، تاریخ رو عوض کنه و همه ارزش‌های انسانی رو نابود کنه. این احساس کرده، برای این میگه که فرانسه زبانتون باشه و فرانسوی ملیتون باشه و احساس میکنه که برابر این شعارها، این شعارها رو باید دار. و این امروز شعاریست که روشن فکران جوان نسل پس از جنگ بین الملل دوم از رهبران سیاسی و رهبران مترقی امریکای لاتین دنبال کردن. نیره یکی از جوان جناسان و رهبران متفکران افریقای شرقی است. این زبان خودش و دیگران و روشن فکران جامعه خودش انگلیسیه، یا تحصیلات انگلیسی دارن و کمبری تحصیل کردن در لندن، نا درست خوندن، چی در گرفتن، زبان معمولی رو روشن فکران انگلیسی، زبان توده عوامی دید، سوارشون سواحلی. امروز اعلام میکنه که زبان سواحلی یک زبان بحثی بومیه و یه به صورت یک لحظه منحط این زبان رو به جای زبان انگلیسی که در دانشکده های خودشون و مدارسشون و اداراتشون و انجمنهای تحقیق و علمی و سیاسیشون مبادله میشه با هم، زبان سواحلی رو جانشون میکنه. این مال یک روشن فکر بسیار مترقی که دنیا امروز سوال قبولش داره به عنوان عنصر انقلابی در دنیا. مال نیرت میشه و مال همه کسانی که به عنوان رهبران انقلابی قرن بیستم وابسته به جامعه های ملت های مغزوب در زمین اعلام میکنند. این شعارها رو ما در 10 سال اخیر در زبان دانشمندان و علمای روشن فکر خودمون داشتیم و شما لااقل با یک اجمال نهضت های مترقی و بیدار کننده ای که در جامعه های اسلامی در برابر غرب و حیله های غرب و حیله های عمال غربی در زمان ما که عوامل پریشانی قرن بیستم اینها هستند برای جامعه های سوم، همه نهضت هایی که عکس العمل ایجاد کرده در برابر اینا به پایخیزی و رستاخیز وجود آورده، بر همه جا چهره های علمای درجه یک رو میبینید بدون تردید، بدون استثنا، و در تمام جامعه های اسلامی من این رو اعلام میکنم و من میبینیم که مدافع کنگی نیستم، مدافع علما به هر شکلی و به هر وضعی و به هر فکری نیستم. در این حال میبینیم که بیش از همه به نقاط ضعفی که میبینم یا معتقدم حمله میکنم، اما اینجا مدافع یک واقعیت عینی موجودی است که قابل انکاری است. از این طرف در تمام جامعه های اسلامی که در 10 سال اخیر با تمدن جدید آشنا شدند و با روابط اقتصادی و سیاسی و نظامی اروپا سر و کار پیدا کردن نگاه کنید، پای یکی از این قراردادهای سیاهی که در این یک قرن و بیش از یک قرن تدوین شد بین کشورهای افریقایی و آسیایی اسلامی و اروپا، زیر یکی از این قراردادها امضای یک عالم وجود ندارد، وجود ندارد. امضای متعصبانه تحصیل کرده مدرن و روشنفکر و امروزی و غیر متعصب و دارای جهانبینی باز و اومنی و مترقی، همه اینجا دید، همه اینجا دید. به قدر اینها علم اثر این تأثیری که این علما با استخدام فرهنگ خودشون و همچنین با زبان معنویت و مظهر خودشون که با ملتشون و نسل خودشون صحبت کردن و اعلام خطر کردن که اروپا نیامده که فقط و فقط قارت مصر پاس و پول و معادن بکنه، بلکه در این حال قارت همه منابع ثروت انسانی را نیز هم نبه قبل به اعلام کرد. اولین بار اینها بودن که در برادر امپریالیستی ایستادن برخلاف نهضت های دیگه، نهضت های سیاسی مترقی ضد استعماری. این نهضت ضد استعماری خودشون به تنها در بعد اقتصادی و سیاسی محدود نکردن، بلکه یک بنا و یک پشتیبان فکری و ایدئولوژی و معنوی هم داشت. همواره اینا در برابر غربی می ایستادن با یک صلاح فرهنگ و فکر می ایستادن. اقبال وقتی که تمدن غرب می توبه، خیر از وابستگان به ملیت و ناسیونالیسم این کشورهای آسیایی افریقایی است که با تمدن غرب به هم بمیکنه، به عنوان یک مدعی رهبری انسان حمله میکنه به کسانی که دشمن انسانه، نه به عنوان یک اسیری که تلاش میکند فقط خودش را از اسارت نجات بده. او هم اسارت اسلامی نه، خیلی دامنه یه مبارزه ضد استعماری در جامعه های اسلامی، در مکتب های اسلامی روشن و مترقی بسیده خیلی.
که از خانه وقت درسته و من ناسا در همینجا باید قطع شدیم و فقط عرض میکنم که در تمام این دوره ها اولا جامعه های اسلامی یک نمونه بدن، وقتی که مسلمان های الجزایر روی کار آمدن و اجتماع فرانسه رو گندن، اولی این نشان میده که قدرت مذهب در این نقطه از زمین به عنوان مثال تا چه حد تأثیر داشته در رهایی ملت از قید استعمار در همه ابعاد. بیشتر غیر مذهبی ها کار رو درست گرفته، به طوری که من خودم سرکار داشتم با مذهبی هایی که ناراحت بودن که میگفت این اکثریت کسانی که روی کار آمدن و مجلس اول رو ساختن غیر مذهبی هست، تا حتی بعضی از ضد نظری این اصلا
سردن آدم سپار کردن باشن تحقیقات نشان داد که این روز که جنایت که تاکیس از اسلام و یک آدم استفاده می کنه را بار جلال روز می کنه تاکیس نه این مرحله تاکیسی فقط دیر امکان تاکیس تاکیس با کنه همه مرحله مختلف بود و در همه سوار مختلف بود تاکیس بیدیم داره حتی با قیمت تاکیس برگرد